سوئد خانه من، برنامه مشترک از رادیو پیام و سوئدکست، مباحثی مرتبط با زندگی مهاجرین در سوئد با محوریت ادغام و پیوند با جامعه میزبان.
هوای سرد و تاریک و توسی رنگش همیشه آزارم میده.
فکر میکنم اینجا بی هویتم.
آزادی مهمترین چیزیه که دارم.
بابا خیلی راسیستم.
من خودمو همیشه بدهکار میدونم.
فکر میکنم اشتباه کرده اومدم.
جامعه بهم حس امنیت میده.
خیلی سرد و بی‌عاطفه‌ام.
همیشه فکرم پیش ایرانه.
میسازمش. من باید زندگیمو اینجا بسازم.
من میسازم. برنامه سوئد خانه من را هر چهارشنبه ساعت 10:45 از رادیو پیام بشنوید. سوئد خانه من. شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، با یکی دیگه از برنامه‌های سوئد خانه من در خدمت شما هستیم، همراه با دوست خوبم بهزاد جوادیان که مدیریت سوئدکست رو به عهده داره. بهزاد جوادیان سلام عرض می‌کنم حضور شما.
منم سلام میگم و روز بخیر خدمت تو حمید عزیز و همینطور دوستان عزیزی که همکنون صدای ما رو میشنون.
چقدر عالی، صدای شما خیلی شفاف و صاف به گوش ما میرسه و من از این بابت خیلی خوشحالم که شما رو یک هفته دیگه کنار خودمون داریم و از بابت این همکاری مشترک هم به شدت خوشنودم، به خاطر اینکه توی 8 هفته گذشته، امروز جلسه نهمه، توی 8 هفته گذشته من حمید شجاع کلی یاد گرفتم، کلی نزدیک شدم، احساس میکنم به اینکه یک کوچولو بیشتر ادغام شدم.
فکر میکنم که ببین ما هممون حمید به صلاح هم این وضعیت رو داریم. من خودم این برنامه یا کارهایی که برای سوئدکست انجام میدم، واقعیتش اینه که در درجه اول یه به صلاح تلاشی برای گرفتن پاسخ به سوالات خودم، بعد که این خب جواب‌ها رو میگیرم سعی میکنم که اون رو با دوستان دیگه هم شیر کنم، حالا تو قالب‌های مختلف. و واقعا میدونم که تجربه کردم توی زندگی، به خصوص توی زندگی مهاجرت، که این اطلاعات چقدر میتونه نقش داشته باشه و دنبال اینها بودن چقدر میتونه مسیر آدم رو عوض کنه. به طور کلی دانستن همین یه کمی سخته، دلیلش اینه که خب آدم برای اینکه بدونه باید وقت بذاره، انرژی بذاره. گاهی وقتا متاسفانه ما هممون انسانیم و اون سیستم فکری ما و مغز ما اینطور ما رو هدایت میکنه که بریم راحت ترین و کم دردسر ترین راه رو برای یه مسیر، برای یه کار، برای یه هدف انتخاب کنیم، ولی متاسفانه اون میتونه خیلی خوب نباشه و بالاخره برای اینکه آدم بدونه مجبوره که وقت بذاره، انرژی بذاره، جستجو کنه، بخونه، بشنوه، نمیدونم خیلی کارهای دیگه. و خب اگر آدم بتونه این مسیر رو برای خودش تعریف کنه، اونو به عنوان یه روتین توی زندگی داشته باشه، نه تنها حالا در مسئله مهاجرت و جا افتادن یا ادغام توی جامعه، بلکه توی من فکر میکنم حداقل تجربه شخصی خود من هست که در همه عرصه‌های زندگی میتونه یه مقدار موفق تر باشه.
ببین، ضریب هوشی ما ایرانی ها بالاست به طور متوسط و ایده پردازان بسیار خوبی هستیم. همه ما طی 24 ساعت در حال ایجاد ایده یا اونهایی که در حالا زمینه‌های گوناگون کاری، حالا زندگی، دارای ایده هستیم، همیشه پیشنهاد داریم برای اینی که کار را بندازیم، برای اینی که راحت تر زندگی بکنیم. پس این نکته رو تا اینجا داشته باشیم. از طرفی در سوئد هم قانونی داریم که میگه نمیدونستم در واقع شما رو مبرا نمیکنه که اگر خطایی بکنی به قول معروف شما رو ببخشیم، اگه برگردی بگی نمیدونستم دیگه تکرار نمیشه و اینگونه نیست، و اگر حتی برای بار اول و حتی نمیدونستی بایستی اگر خطایی کرده باشی بایستی مجازاتت رو در واقع بکشی. حالا نکته اول من به این دلیل بود که گفتم ما ایده پردازان خوبی هستیم. نکته دوم یه نکته قانونی گفتم که حتما هم تو سهه میذاری روش، اگر که اشتباه هم میکنم اصلاح هم میکنی. این وسط یک در واقع پندی به ما میده، میگه آقا قبل از این که هر کاری رو بخوای، توی که صاحب ایده هستی، توی که صاحب فکر خلاق هستی، هر کاری رو میخوای شروع بکنی اول تحقیق کن راجبش، اول مطالعه کن راجبش، اول دانشت رو ببر بالا که در میانه یه کار در واقع به مشکل بر نخوری. همین هم میشه که خب ما ایرانی ها ایده پردازان بسیار خوبی هستیم، ولی در این حال خروجی کارمون معمولا 100% نیست. عده محدودی با ایده ها و خلاقیت هاشون به در واقع موفقیت میرسند.
بله، من با اون دو بخشی که گفتی کاملا موافقم و حالا بالاخره به طور نسبی، ولی چیزی که هست به نکته خیلی خوبی اشاره کردیم. من فکر میکنم که ماها از نظر فرهنگی یه مقدار این تنبلی توی اینکه دنبال یک چیزی بریم و یک دنبال یک اگه بخوایم یه مقدار باید واقعی نگاه کنیم. من نمیخوام این رو تعمیم بدم مثلا به تک تک آدمایی که توی تربیت ایرانی یا توی اون تفکر و فرهنگ ایرانی بزرگ شدن. بالاخره آدم‌ها این موقعیت رو همیشه دارن که رشد کنن، تغییر کنن، بتونن موقعیت‌های جدید رو بهتر بشناسن. این رشد و تغییر میتونه به واسطه مسائل خیلی زیادی باشه، به واسطه مثلا تحصیلات، به واسطه تغییر محل زندگی، به واسطه دقت و مطالعه روی موضوعات مختلف. ولی اگه واقعیت رو بخوایم نگاه کنیم، بله کاملا درسته. ببینید ما یه مقدار از اونجایی که جامعه ما رو مقلد همیشه تربیت کرده و ما منتظریم که همونطور که الان منتظریم که مثلا یه نفر بیاد نجاتمون بده، همونقدر هم منتظریم که توی برخورد با موانع، توی برخورد با مسائل مختلف توی زندگی یک چیز آماده‌ای رو داشته باشیم. مثلا ترجیح میدیم که فرض کن یه پولی بدیم بریم، حالا اگه بخوایم راجع به مسئله خواست مهاجرت صحبت کنیم، مثلا یه پولی بدیم بریم یک نفر بهمون یه مشاوره‌ای بده، یه شرکتی که واقعا نمیدونیم که اصلا چقدر میتونه این درست باشه و چقدر، یعنی توی این صحبت دو طرفه منافعی که وجود داره برای کسی که داره برای ما مشاوره میکنه اگر برای ما روشن و مشخص نباشه، از همون اول مسلمه که راه رو اشتباه رفتیم. خودمون معمولا همونطور که تو میگی حمید، وقتی رو زیاد نمیگذاریم برای این مسائل. اگه تو نگاه بکنی یه فرهنگ خیلی خاصی توی جامعه سوئد هست، حتی مثلا بین جوانها و نوجوانها. شما وقتی به یه نفر یه حرفی میزنی میگه که بذار برم جستجو کنم یا سوکا کنم ببینم که این در این رابطه چی هست. یعنی یک وقتی رو میگذاره، حتی اگه اون مثلا یه جوون و نوجوون و یه بچه باشه، ترجیح میده که یه وقتی رو بذاره که اطلاعات درست‌تر و کاملتری رو راجع به یه موضوعی که نمیدونه و تو در مقابلش گذاشتی و براش علامت سوال ایجاد کردی، بتونه به اون نتیجه برسه. حالا شاید این نتیجه 100% نباشه، ولی در هر حال این فرهنگ وجود داره. این فرهنگ برای ما متاسفانه یه مقدار ضعیفه و گاهن دوچار آدم رو دوچار مشکل میکنه. مثل اینکه تلفنی داری.
نه بذار جان شما ادامه بده صحبت رو، من با تلفن صحبت میکنم. حالا با این مقدمه‌ای که صحبت کردیم، عنوان برنامه امروز رو لطفا خودت بگو و شروع کن تا من بهت بپیوندم.
بله، حالا من توی ادامه صحبت باشه. من موضوع برنامه رو ما کوله بار فکری و فرهنگی مهاجران به نوعی پیش بینی کردم که نگاه بکنیم ببینیم که خب مثلا اصلا میخواستم از خود تو سوال کنم، یعنی بپرسم که تو خودت فکر میکنی که همه آدم ها وقتی مهاجرت میکنن همین یک
من هستم ها، بپرس.
بله بله، یک چمدون هایی رو با خودشون میبرن، حالا این بخشی از این چمدون ها توی دستشونه، بخشی از این چمدون ها هم توی مغزشونه، توی فکرشونه، توی اون به اصطلاح اون چیزایی که اندوختن، اون چیزایی که همیشه تجربه کردن، اون چیزایی که ثبت کردن. تو خودت چی فکر میکنی؟ تو فکر میکنی که مثلا ماها که مهاجر هستیم، حالا من بیشتر اگه درستم هست که بیشتر راجع به جامعه ایرانی صحبت بکنیم، ماها کی این کوله بارمون رو، این چمدون هامون رو باز میکنیم و یه بررسی میکنیم ببینیم که خب چی بودیم، چی کار کردیم، کجا هستیم و چی کار باید بکنیم؟ حالا تو خودت نظر چیه در این رابطه؟
من فکر میکنم اول از این همه ما باید اول فکر کنیم ببینیم که محتویات اون چمدونی که با خودمون حمل کردیم اومدیم چیا هستن. یه بخشیش فرهنگیه، حالا عادات اجتماعیمونه، نمیدونم فرهنگ غذا خوردنمونه، نمیدونم همه اینها توی اون چمدونه وجود داره. خیلی چیزهای مختلفی، پدرمونه، مادرمونه، خانوادهمونه، دوستامونن، نمیدونم کوچه‌مونه، شکل و شمایل خونه‌مونه، نمیدونم سفره چایی مادر بزرگمونه، سماور گوشه مثلا سالن خونه مادر بزرگ، نمیدونم انار دون کرده است، یا نمیدونم خیلی چیزای دیگه. یعنی میدونی تو همه جنبه ها توی این چمدونه پر از لوازمه توی ذهن ما و روی کوله باری که با خودمون حمل میکنیم و آغاز میکنیم به عنوان یک فرد مهاجر مهاجرتمون رو. وقتی به یک کشوری میرسیم که دیگه قرار اونجا زندگی جدیدی رو آغاز بکنیم، این چمدونه اول باید محتویاتش بررسی بشه و بعد اون وقت وقتی محتویاتش، هر کسی هم میدونه که چه کوله باری رو با خودش آورده. مثلا در مورد خود من یه فرهنگ مردسالاری با خودم آوردم، یه در واقع خوی خشن با خودم آوردم، عجله رو با خودم آوردم، همه اینا رو در چمدونم روزای اول میدیدم.
بله.
و بعد وقتی چمدون رو باز کردم و شروع کردم به زندگی کردن اینجا، با محیط آشنا شدم، دوستهای جدیدی پیدا کردم، یواش 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 دیدم خب خیلی از این وسایلی که همراه خودم آوردم دیگه به دردم نمیخوره و انداختمشون دور و الان نگاه مرد سالارانه مثلا ندارم اصلا.
خب
یا به طور مثال خیلی از عادتها و اون خوی خلق و خوی تند من عوض شده، کمی صبوری و آرامش جایگزین اون چمدان پر از خشونت قرار دادم و آرامش رو جاش گذاشتم، نه که توی چمدونه بذارم بلکه گذاشتمش سر تاخچه دیگه و بازش کردم و پهنش کردم و همچنان هم فکر میکنم که خیلی از اون 15 سال پیش که اومدم توی این کشور و شروع کردم زندگی رو، توی اون چمدونه هنوز خیلی چیزایی هست که شاید هنوز سر وقتش نرفتم بازش بکنم و در واقع ببینم آیا اصلا به دردم میخوره یا نه.
درسته. من یه اشاره خیلی خوبی کردید. بعضی وقتا آدم وقتی مثال میزنه، من فکر میکنم این مثال ها با اینکه نمیتونن تعمیم، ما این مثال ها رو نمیتونیم تعمیم بدیم به همه آدم ها و همه افراد، ولی واقعیتش اینه که یه چیزای خیلی ریزی رو روشن میکنه. یه مثال هم من بزنم از در همین رابطه.
بله حتما.
ما تازه وارد سوئد شده بودیم، تقریبا میتونم بگم که شاید توی همون ماه اول بودیم که توی سوئد داشتیم زندگی میکردیم. خب طبیعتاً اینجوریه، وقتی آدم تازه میاد خیلی دوست داره که اون دایره روابطش رو گسترده بکنه، به خاطر اینکه میخواد جامعه رو بشناسه، آدمای مختلف رو ببینه، از تجربیات مختلف استفاده بکنه. خب دوستان زیادی رو پیدا کردیم، دوستانی که خب خیلی هاشون هم همین الان اگه بخوام یادی بکنم ازشون، جا داره که ازشون تشکر بکنم، به خاطر اینکه خیلی کمک کردن از نظر آگاهی و اطلاعات و مسائل دیگه تو اون پروسه‌ای که ما واردش بودیم، داخلش بودیم. اما یه چیزی من همون ابتدا بهش برخوردم که هنوز که هنوزه اون رو گاهی وقتا بهش فکر میکنم. یه دوستی به ما گفتش که نگاه نکنید به این که الان خب با همدیگه اومدید و بالاخره یه خانواده هستید و یه زن و شوهر، زیاد طول نمیکشه، شاید یه چیزی نهایتا 2-3 سال دیگه بتونید با همدیگه زندگی کنید. همه آدمایی که میان اینجا بالاخره یه مدت با هم هستن و بعدش خب طلاق میگیرن و از همدیگه جدا میشن و اینا. من همیشه یک اون موقع خب یه سوالی توی ذهنم بود که خب این پروسه، و وقتی نگاه میکردم پیرامون رو نگاه میکردم میدیدم خب زیادم بیراه نمیگه، بله آدم های زیادی هستن که با هم اومدن اینجا و زندگی مشترکی داشتن ولی خب بعدن نتونستن به اون زندگی های مشترکشون یا اهدافی که با هم دیگه داشتن تحقق ببخشن و این واقعا یه واقعیتیه. ولی خب چرا اینجوری میشه؟ وقتی الان تو به این مسئله مرد سالاری اشاره میکنیم، من نگاهم همینه، یعنی به عنوان یکی از اون آسیب هایی که برای ما که در یک جامعه کاملا مرد سالار بزرگ شدیم و تربیت شدیم، اصلا وقتی که تو یه مرد هستی متاسفانه اصلا مهم نیستش که چقدر توانایی داری، چقدر آگاهی داری، چقدر میتونی مثلا تأثیر بذاری روی خانوادت، خودت، اطرافیانت، به خودی خود یک حق ویژه داری. حالا وقتی که این حق ویژه رو مثلا میخوایی اعمال بکنید، نگاه میکنی میبینی که خب توانایی اون حق ویژه رو در خودت بالاخره نمیبینی. باز هم من اشاره میکنم همه اینهایی که من دارم راجبش یا من و تو داریم راجبش حرف میزنیم یک چیز نسبیه، هیچ وقت مطلق نیست، یعنی همیشه استثناء وجود داره. وقتی نگاه میکنیم میبینیم که خب یه نگاه مرد سالارانه باعث میشه که تو حقوق افراد دیگر رو به خطر بندازی، حقوق افراد دیگر، حقوق نیم دیگه ای از جامعه رو که میتونه همسرت باشه، میتونه مادرت باشه، میتونه خواهرت باشه، دخترت باشه، این حقوق رو از اونها میگیری. افراد وقتی وارد مثلا یه جامعه مثل جامعه سوئد میشن، اونم کسانی مثل ما که خب توی این مرد سالاری مطلق بزرگ شدیم، خب خیلی سخته که بخوان این تفکرات خودشون رو یا این تمایلات خودشون رو و این جایگاه خودشون رو بخوان از دست بدن. خب بعدها آدم متوجه میشه که بله، وقتی یک زن وارد جامعه سوئد میشه، خب نگاه میکنه میبینه که خب زندگی به اشکال مختلف هم ممکنه، زندگی یک زندگی برابر، زندگی یک زندگی که باید همراه باشه، زندگی یک زندگی که باید دو نفر بتونن کنار هم دیگه با اون توافقی که مثلا براشون حاصل شده یک مسیر رو و یک هدفی رو دنبال کنن. یعنی چی که مثلا یک نفر بخواد به یک نفر برتری داشته باشه، یک نفر مدام یک بتونه برای یک نفر دیگه مثلا تصمیم بگیره، یعنی اصلا چه تصمیم درست چه تصمیم غلط، این یکی دقیقاً یکی از همون چیزاییه که به اصطلاح من رسیدم فرض کنید به حرف اون دوستی که این رو به من زده بود و من دیدم که دلیل این قضیه اینه که در مواردی افراد حاضر نیستن که اون اشتباه، اون تربیت اشتباهی رو که در گذشته داشتن یا اون فکر رو، نگاه اشتباهی رو که در گذشته داشتن کنار بگذارن و یک جور دیگه زندگی کنن. خب مسلمه که افراد وقتی میان داخل یک جامعه جدید و میبینن که میشه به یه شکل دیگه بهتر زندگی کرد، خب مسلمه که اون سنت ها و اون مسائل قدیم رو نمیپذیرن و میتونه این مشکلات پیش بیاد. حمید،
بله دقیقا این چیزایی که میگی، یعنی واقعا اون هر شخصی به صورت به قول سوئدی ها ایندیویدوئل جداگانه بایستی یک بار به صورت کامل بشینه و اون کوله باری که همراه خودش آورده، مهمم این نیست که چه زمانی وارد سوئد شده، هیچ وقتم دیر نیست به نظر من برای شروع این که این چمدون رو و این کوله بار رو بازش بکنیم و بررسی کاملش بکنیم، خاکش رو اصلا بگیره دیگه آدم. حالا حتی اگر که قرار نیستش که از توی چمدون چیزی رو در بیاریم و سر تاخچه بذاریم و خودمون رو پهن کنیم و همیشه احساس کنیم که مسافریم، بایستی بررسی بشه و اون بخش هایی رو که در واقع در تضاد هست با جامعه‌ای که داخلش داریم زندگی میکنیم رو در واقع به نوعی از بین ببره، و آنچه که میمونه اتفاقاً چیزهایی هست که به کمک شما و به کمک همه آدم ها میاد برای اینکه رشد بیشتری توی جامعه داشته باشه.
دقیقا من فکر میکنم همین ما یعنی همین امروز رو اگر بهش اشاره کنیم، همین این نگاه مثلا فرض کن نگاه غلط به ارتباط و روابط بین دو نفر، که مثلا حالا ما اگه بخوایم حالا توی روابط اجتماعی یه مقدار محدودترش کنیم، روابط یک زن و مرد هست، همیشه اون سایه سنگین خودش رو توی روابط جامعه ما داره. همین الان که داریم صحبت میکنیم، این برداشت منه که این مثلا جنبش یا انقلاب زن زندگی آزادی که توی ایران به نحوی به این گستردگی انجام شد و ما دیدیم که خب یک بخشی از جامعه چقدر با شهامت و چقدر با قدرت داره جلو میره که شامل زنها و دخترها بودن، اما در مواردی در اونم در موارد زیادی صرفا به خاطر همون نگاه بالا به پایینی که جامعه ما متاسفانه به زن داره، در خیلی از موارد اونجاها که میتونست موفق باشه نتونست موفق باشه، اونجاها که میتونست مثلا پشتیبانی بخش دیگه جامعه رو داشته باشه، به طور کلی دارم میگم، چرا بالاخره خیلی از الان دیگه قطعا جامعه ایران هم جامعه مثلا فرض کن 50 سال پیش یا حتی 20 سال پیش نیست، یه تغییرات بزرگی در این رابطه صورت گرفته، ولی متاسفانه این تغییرات هنوز کافی نیست. ببین منافع مردان ما چه در جامعه ایران چه در جامعه مثلا سوئد که داریم زندگی میکنیم، این رو ایجاب میکنه که خب بالاخره بتونن یک نفوذی رو از نظر فکری و از نظر حالا اون چی میگن توی پرکتیک توی چیز داشته باشن، روی زنها داشته باشن. ما متاسفانه توی این انقلاب و جنبش زن زندگی آزادی دیدیم که چطور زنان ما پیشرو بودن ولی حمایت کامل مردان رو نداشت، نه تنها نداشتن بلکه در مواقع بسیاری سرکوب هم شدن. یعنی نیاز نبود که راجع به چیز از طرف جمهوری اسلامی سرکوب بشن، از طرف پدرانشون، از طرف برادرانشون، از طرف خانواده هاشون سرکوب شدن، در صورتی که اگر این قدرت میتونست مثلا در کنار هم قرار بگیره، اگر خانواده ها اجازه میدادن که اون دخترها بیرون بیان، حرفشون رو بزنن، فریادشون رو بزنن، صداشون رو بلند کنن و اونها هم در کنارشون باشن و از این حق دفاع بکنن، مسلماً اون چه که امروز ما در جامعه ایران بعد از این جنبش و انقلاب سراغ داریم مسلماً یه شکل دیگه بود. در اصل اینا مثالیه که خیلی هم ارتباطی، واقعیتش اینه که خیلی هم من ارتباطی هم حتی با مسئله مذهب نمیبینم، یعنی این نوع تفکر ما و این نگاه سنتی ما به روابط اجتماعی توی جامعه است. این که خب حالا خود مذهب که خب یک چی میگن یک فشار شدید و عجیبی رو توی جامعه بر زنها میاره، یه طرف قضیه است، ولی اینکه ما هم بر حسب سنت مثلا یه کمکی میکنیم و به اصطلاح به مذهب راه مذهب رو باز میکنیم در این رابطه که این کار رو انجام بده، اینم یک طرف قضیه است. در هر حال بیشتر مد نظرم این بود که یه مقدار اشاره بکنم اون موانع و آسیب‌هایی رو که ما توی کوله بارمون متاسفانه داریم. ببینید اون آموزش‌هایی که ما از گذشته داشتیم، من فکر می‌کنم که اساساً آموزش‌های غلطی، آموزش‌های غلط رو زمانی که شما توی مدیا، توی رادیو، تلویزیون وقتی یک عمر به خورد افراد میدین، این تبدیل میشه به یک واقعیت. یه مثال خیلی خیلی کوچولو میزنم، ما از همون بچگی همیشه به ما میگفتن که آقا وقتی عطسه میکنی دستتو بگیر جلوی دهنت، این به خاطر این بود که وقتی خب باعث بشه که مثلا دیگران زیاد چیز نشن، زیاد درگیر اون بیماری و این مسئله نشن. ولی همین نکته کوچیک رو نگاه کن که شما وقتی دستتو عطسه میکنی و دستتو میگیری جلوی دهنت، دقیقا همون کاری رو میکنی که نباید بکنی. یعنی این نکته کوچیک، شما این سر نخ رو بگیر و برو در تمام اون روابط اجتماعی، روابط خانوادگی، روابط فردی، همه چی این نوع غلط و نگاه غلط به روابط و سیستم زندگی همه جا وجود داره. و خب ما متاسفانه این رو با خودمون میاریم دیگه. سنت های ما یکی از اونهاست. من همیشه رو، اگه خاطرت باشه، توی جلسات اولمون هم که به خصوص در جلسه اول که راجع به بحث ادغام صحبت میکردیم اشاره کردم لازم نیست که ما همه چی رو عوض بکنیم، همه چی رو تغییر بدیم. بالاخره ما توی سنت هامون یک سری نکات مثبت و نکاتی که میتونه به ما کمک کنه که زندگی بهتری هم داشته باشیم وجود داره، ولی واقعیت اینه که باید نگاه بکنیم وقتی وارد یه سیستم جدید میشیم، باید نگاه بکنیم یه مقدار گذشتمون رو که چه چیزی همیشه ما رو مانع بوده و یه چه چیزی همیشه ما به اصطلاح باعث رشد ما بوده. این فلکسیبل بودن رو اگر ما توی روابط خودمون و توی روابط اجتماعیمون داشته باشیم، به مراتب من فکر میکنم که میتونیم موفق تر عمل کنیم. حمید تو صدای منو داری؟
بله بله صدا تو دارم. بسیارم عالی. بزاد، یکی از چیزهایی که خیلی در واقع توی این جامعه توی اون کوله بار وجود داره در واقع اون پشتوانه فرهنگی و پشتوانه مذهبی هست که ما به همراه خودمون به عنوان مهاجر هر جایی در واقع جا به جاش کردیم با خودمون دیگه. حالا دستخوش تغییرات هم شده، ریز و درشت هم شده، ولی اون ته این چمدونه همچنان یه به قول معروف اون تهش همیشه میمونه. مثلا عادات فرهنگیمون که خب بخش زیادیش هم عادات فرهنگی بسیار جالب و زیبا و نکوی هست، مثلا پاسداشت سنت هامون، مثل ایام نوروز، چهارشنبه سوری یا سایر مثلا عیدهایی که 13 به در یا نمیدونم تمام اتفاقاتی که در واقع توی ریشه فرهنگی ما جا افتاده. در این حال یه سری هم در واقع مذهب به دنبال خودمون راه انداختیم که اونها در این جامعه خیلی کارکرد نداره، یعنی چه میدونم اون عادات مذهبی ما نمیتونه خودش رو در واقع با این جامعه همگون پیدا بکنه. اونجا میشه که یک پارادوکس ذهنی برای ما به وجود میاد که آیا جایی که اومدیم داخلش زندگی داریم میکنیم جای مناسبیه برای من یا نه در وهله اول. و به چالش، اگر کسی به چالش کشیده بشه سر این موضوع، ممکنه حتی در واقع به این نتیجه برسه که اشتباه کرده نسبت به این مهاجرت، دوچار سرخوردگی بشه. حالا اگر که شرایط برگشت به مکان اولیش هم نداشته باشه که خب خیلی سخت‌تر، و در بسیاری از موارد هم ما می‌بینیم که اصلاً طاقت و تحمل این رو ندارن که نه فقط حالا در مورد مسائل مذهبی، حتی در مورد دوری از خانواده که برمیگردن و دوباره در واقع به همون جایی که ازش آمدن و مهاجرتشون رو تمام میکنن.
بله. ببین، من فکر میکنم که وقتی راجع به عادات و نمیدونم اون کوله بار و سنت و مذهب و مسائل این چنینی صحبت میکنیم، اصلا تفاوتی نمیکنه حمید. من فکر میکنم آدم هر جای دنیا که باشه بالاخره میتونه برای خودش یک سری، یعنی یه بخشی از اعتقاداتش رو میتونه با خودش ببره، یه بخشی از سنتش رو میتونه با خودش ببره، خیلی از این کارها رو انجام میتونه انجام بده. ولی خب فقط باید دیگه اصلا بیان نگاه کنیم اینکه ما اصلا توی سوئد نیستیم، اصلا فرقی نمیکنه اینکه یه جای دیگه اروپا باشیم، توی آمریکا باشیم، توی کانادا باشیم، توی نمیدونم آسیای جنوب شرقی باشیم. بالاخره ما به عنوان یک ایرانی این مهاجرت رو کردیم، حالا یا پناهنده شدیم یا مهاجرت کردیم، به هر انگیزه‌ای که بخوایم اسمش رو بذاریم. اما ما بیشتر یک چیز رو باید در نظر داشته باشیم. من عادات و فرهنگی خودم رو یا عادات مذهبی خودم رو زمانی میتونم به اصطلاح با خودم توی اون کوله باری که راجع بهش صحبت میکنیم حمل کنم این بر اون بر، که یا اینکه مثلا بهش اونو بیارم توی اجرا فرض کن تو زندگی جدیدم، تا زمانی این کار رو میتونم بکنم که مشکل و ضرری رو به دیگران نرسونم. یعنی فرق نمی کنه مثلا حتی اگه چهارشنبه سوری ما بیایم چهارشنبه سوری رو به یه نوعی برگزار کنیم که مثلا مثل الان اون سیستمی که گاهی وقتا تو حتما بهتر از من میدونی دیگه، تو ایران بالاخره جشن چهارشنبه سوری گاهی وقتا از اون ماهیت جشن بودنش خارج میشه و
به جنگ چهارشنبه سوری معروفه،
تبدیل میشه به جنگ چهارشنبه سوری. خب ما طبیعتاً اگه همین جامعه ایرانی که توی سوئد داریم زندگی میکنیم، اگه به جای اینکه مثلا توی هیدن جمع بشیم با توی فضای مشخص با یه برنامه مشخص با یه دیسیپلین و نظم مشخص، این رو مثلا تو سطح استوکهلم و نمیدونم یوتوبوری و فلان اینا هر جور که دلمون میخواد بخوایم برگزار کنیم، دیگه اون چهارشنبه سوری به عنوان یک عادت پسندیده برای ما حساب نمیاد. یعنی اون میتونه دیگه مزاحم بشه. یا فکر مذهبی که ما داریم، ما مثلا غالبا متاسفانه اینجوریه، یعنی ولی ویژگی مذهب اینه که خودش رو از هر چیزی برتر میدونه، خودش رو حق میدونه و این اجازه رو به خودش میده که در مقابل هر عقیده یا هر چیزی ایستادگی بکنه. اگه ما این رو بیاریم و در مثلا جامعه سوئد رو مجبور کنیم که عین ما فکر کنه، مثلا فرض کن تو هر نقطه از این جا یک مسجدی داشته باشیم که اون مسجد بخواد اذانی پخش کنه، خونه چسبیده و بغل به بغل اون مسجد اصلا یه کسی زندگی میکنه که شاید نمیخواد این صدا رو بشنوه. تو خودت میدونی تو سوئد اون گروه های اسلامی تا حالا بارها و بارها سعی کردن که بتونن یک همچین چیزایی رو عمومی و علنی بکنن، ولی خب جامعه این رو نمیپذیره. ببینید ما اون بخشی از تفکرات خودمون رو که میتونه مزاحم کس دیگه ای بشه، و این اصلا فرق نمی کنه، این مزاحمت میتونه برای همسر ما باشه، میتونه برای بچه ما باشه، میتونه برای نمیدونم همسایه ما باشه، اون بخش رو ما باید حتما یه تجدید نظری بکنیم. یکی از دلایلی که خب توی سوئد ما همیشه شاهد بودیم دیگه، حتما کسانی که اینجا زندگی میکنن، اون موضوع قتل‌های ناموسی و نمیدونم مزاحمت‌های خانوادگی و نوع نگاه مذهبی به روابط زن و مرد و نوع نگاه مذهبی به روابط مثلا پدر و دختر، اینا همه ناشی از اون چیزیه که ما با خودمون آوردیم دیگه. وگرنه توی جامعه مثلا توی جامعه سوئد که همچین چیزایی که وجود نداره، که آدم‌ها اگر بخوان روی همدیگه تأثیر بذارن، تأثیرشون تلاششون برای اینه که با تواناییشون با به اصطلاح محبت کردن، با دادن یک مثلا یک سرویس و یک موقعیت جدید به اعضای خانوادهشون یا دور اطرافیانشون بتونن این تأثیر رو توی رشد اعضای خانوادهشون بذارن. با زور که نمیشه، که با اجبار که نمیشه که این کار رو کرد. اینها همه میگم نتیجه سوء تفاهماتیه که ما خب داشتیم، ولی متاسفانه حرفم اینه که این کوله بار رو وقتی باز میکنیم، این چمدون رو وقتی باز میکنیم، نمیتونیم جدا کنیم اینها رو از هم دیگه، یا اینکه نمیتونیم اون بخشی رو که مثلا رو مسائل مذهبی، بحث مذهب الان خب توی جامعه، امیدوارم که ما بتونیم حالا تو یکی از برنامه‌مون اختصاص بدیم به موضوع مذهب توی جامعه سوئد. خب شما آزادی که مذهب داشته باشی، ولی به محض اینکه اون مذهب شما و اون عقیده شما اگه خواستی اون رو تحمیل بکنی، اگه خواستی اون رو با فشار مثلا به یک نفر بقبولونی، یا اینکه بخوای که مثلا دیگران هم مثل شما فکر کنن، دیگه آزادی های فردی رو توی جامعه محدود کردی، دیگه جامعه به شما این اجازه رو نمیده. شما اگه تو این اصرار بکنی، این مسئله برای شما یعنی هم تو زندگی شخصی برای آدم مسئله میشه و هم توی موضوعات دیگه. تا اینجا اگه تو صحبتی داری بگو که من بتونم بعد.
من فقط یه چیزی دارم بگم، اون هم اینی که حالا ما به طور خاص‌تر وقتی راجع به جامعه سوئد حرف میزنیم، از سالیان پیش که در واقع کشور سوئد میزبان پناهجویان یا مهاجرین مختلفی بوده از کشورهای مختلف، حالا از جمله ایران، عراق، ترکیه، سوریه، نمیدونم سومالی و سایر کشورهایی که در واقع افغانستان که میان، هر کدومشون در واقع این رو بایستی اگر کلان فکر بکنیم یک سری فرهنگ ها و عادت های خاص خودشون رو به همراه خودشون میارن، درسته؟
بله.
سوئد اومده چیکار کرده؟ از سالیان پیش اومده موضوع چند فرهنگی رو در واقع روش سرمایه گذاری کرده، اومده گفته آقا خیلی هم خوبه که علاوه بر این که فرهنگ خودتون رو داشته باشین با فرهنگ سوئدی و سایر فرهنگ ها هم در جامعه آشنا بشین. این دقیقا همون چمدون باز کردن است که همون اول بحث راجبش پرداختیم، یعنی اینکه چمدونامون رو همه اونایی که از حالا کشورهای مختلف مهاجرت کردن آمدن به سوئد باز بکنن و اون مشترکات اون چمدون ها رو به عنوان یک فرهنگ جدید مدرن انتخاب بکنن که شامل همه در واقع جامعه میشه. و این چقدر زیباتره که توی یک جامعه عادتهای فردی خودشون هم در به طور مثال سبزی پلو ماهی روز اول عید نوروز هم برای ما ایرانی ها همچنان برقراره و در اکثر خانواده های ایرانی که روز اول عید رو کنار هم دیگه میگذرونن سبزی پلو ماهیمون هم میخوریم، ولی در جامعه اون بخش هایی از فرهنگمون کار کرده بهتری داره، کاربرد بیشتری داره که در واقع مطابقت میکنه و مشترک هست با سایر فرهنگ ها در جامعه سوئد. هر جاش که من اشتباه میکنم من رو اصلاح کن.
نه کاملا درسته. بله نه کاملا درسته. ببین مسئله همینجاست دیگه، مسئله اینجاست که اون تجربیات ما و چیزی که ما داریم مسلما در یک بخشای کاربرد داره، در یک بخشای هم کاربرد نداره. من حتی این رو میخوام بگم، ببین همیشه هم تاکید کردم سیستم، سنت و فرهنگ جامعه سوئدی هم مثلا برای ما که مهاجر هستیم شاید به طور کامل اصلا پذیرفته نباشه و ما اصلا نیازی نباشه که خودمون رو 100% با یک سیستم سوئدی همراه کنیم. اصلا نه کسی این رو میخواد و نه این منطقیه که ما بخوایم این کار رو بکنیم. الان شما نگاه کنید، ببین اصل و اساس دیگه‌ای وجود داره که خیلی مهمتره، به نظر من خیلی مهمتره. ببین همه ما که الان اینجا به عنوان مهاجر داریم زندگی میکنیم، حالا تو رده های مختلف اجتماعی، تو رده های مختلف شغلی، نمیدونم جایگاه های مختلفی که هر کسی برای خودش داره، به هر شکلی که شما نگاه بکنیم، خب زندگی توی مثلا اینجوری نیست که من فکر میکنم از مثلا ما اگه از ایران پاشدیم اومدیم توی مهاجر توی کانادا، آمریکا، اروپا یه جایی زندگی کردیم همه چی که گل و بلبل نیستش که. اما ما برای یک اصولی داریم این کارو میکنیم، برای یک خواسته‌ای داریم این کارو میکنیم که مثلا وقتی شما پات رو میذارید توی جامعه سوئد، من همین امروز داشتم به این قضیه فکر میکردم که خب بالاخره این زمختی هوا و سردی و بالاخره اون رنگ خاکستری که الان مثلا چند ماه ما تو این جامعه داریم تحملش میکنیم دیگه یواش یواش داره این روزا داره تموم میشه و داره خودش رو جای خودش رو میده به هوای خوب و سبزی و نمیدونم طبیعت قشنگ و طبیعت زیبا. ولی یک مسئله که اینجا هست اگه باید بهش نگاه بکنیم اینی که اون زمختی رو فرقی نمی کنه، اون سرما رو، اون شبهای طولانی و نمیدونم روزهای کوتاه رو که خب همه رو میتونه اذیت کنه، ما به چه بهایی داریم تحمل میکنیم؟ خب بهایی که برای این برای ما مهمه، آیا مثلا همه ما اینجا مثلا از رفاه 100% برخورداریم که مثلا تا اومدیم اینجا پول به پامون میریزن یا نمیدونم یا اصلا سیستم زندگی یه جوریه که شما هیچ وقت هیچ مشکلی نداری؟ نه، این حرفا که من فکر میکنم که نیست، برای هیچ کس نیست. برای همه افراد اینجا باید بیشتر کار بکنن، بیشتر تلاش بکنن، باید بیشتر تحصیل بکنن، باید بیشتر خودشون رو فرض بکنید که رو به جلو ببرن. یعنی شاید بعضی وقتا تلاش آدم ها وقتی میان اینجا از اون گذشته خودشون هم بیشتره. اما چی ما رو نگه می‌داره و چی به ما انگیزه میده؟ من فکر می‌کنم یه اصل خیلی 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 مهم توی زندگی وجود داره، اون اصل اسمش آزادیه، که ما به خاطر اون اصل که اون در کنار میتونم بگم که در اصل اون جایگاه بالایی از اون نیازهای اولیه ما نشسته، میتونیم چیزهای دیگر رو ازش صرف نظر کنیم. یعنی به خاطر آزادی که داریم، این که من تو میتونیم الان توی رادیوی حرف خودمون رو بزنیم، نظر خودمون رو بدیم، مثلا انتقاد کنیم، پیشنهاد بدیم، خیلی کارهای دیگه، و بدون اینکه نگرانی داشته باشیم، در اصل به نوعی اگر نگاه درستی داشته باشیم، از اون نون شبمون میتونه واجب تر باشه برای زندگی بشری، برای زندگی انسانها. بنابراین میدونیم ما این قسمت رو اگر پررنگ بکنیم توی زندگی، بعد اون موقع دیگه اون قسمت‌های دیگر رو میتونیم با این هماهنگ بکنیم. اگر پیرو مذهبی هستیم خب باشیم، ولی برای خودمون باشیم. کجای دنیا مثلا ما دیدیم که مذهب بتونه مثلا اگه بخواد خودش رو فراگیر بکنه بتونه مثلا یه عملکرد موفقی داشته باشه؟ سنت هامون رو داریم، اوکی داشته باشیم، ولی تا جایی داشته باشیم که خودمون ازش لذت ببریم، خودمون مثلا باهاش بتونیم کنار بیاییم.
میگم تازه بهزاد، ما علاوه بر این که سنت های خودمون رو میتونیم داشته باشیم، سنت های جدیدی هم یاد میگیریم که ممکن خیلی لذت بخش باشه. ایام یول، کریسمس بسیار روزهای شیرینیه در جامعه سوئد، و در واقع علاوه بر این که حالا ما جشن نوروز خودمون رو داریم، جشن کریسمس هم داریم. چقدر زیبا. اگر اجازه بدی شنونده ای رو خط ارتباط دارم با هم صحبت کنیم.
بله خواهش.
صدای شما پخش میشه. سلام عرض میکنم حضور شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
درود بر شما حمید خان.
حال شما چطور آقا شاه؟ خوش آمدید.
مال برنامه
جانم، در
خدمتم. من می‌خواستم سوالی از آقای بهروز سوال بکنم.
بهزاد هستن ایشون.
بهزاد مزرعه. خواهش.
بله بله.
خستم نباشن، خیلی ممنون از برنامه های زیباش قشنگش. یه مسئله ای که هست اینجا، ببینید یک کلمه در جامعه سوئد هست های بهزاد، و اون به قول سوئدی ها آمپاسا کردن آدم خودش کجا سوئد. و وقتی به این مرحله آدم به این کلمه یا به این چیز فکر میکنه، آدم فکر میکنه که خب یک هویتی هم در این حال آدم هایی که میان، حالا فرق میکنه سر کشوری که میان، یه هویتی هم دارن. این مسئله داشتن هویت و بعد از سالها کم کم اون هویت یواش یواش کم رنگ تر میشه به قول معروف، یا همون چیزی که شما ازش بکاریم، فرهنگ ها یا آداب و رسومی که شاید برای ما خیلی قوی باشه. اما اون چیزی که من فکر میکنم همیشه داشتن یک هویت برای یک انسانی خیلی مهمه، که بدونه از کجا اومده و چه فرهنگی داره. چون یواش یواش رفته رفته اگر به قول همون برمیگرده به همون کلمه آمپاسا کردن خودش آدم با جامعه سوئد، و اینی که اون هویت خودش یواش یواش کم رنگ شده، آیا این باعث نمیشه که باعث سردرگمی بشه، آدم هویت اصلی خودش رو فراموش بکنه و به یک به قول سعودی ایدینتیته جدیدی پیدا بکنه؟ این همیشه این بحث بوده در جامعه سوئد، که این ایدینتیتی که من دارم به عنوان یک شخص، به عنوان مثلا یک ایرانی، وقتی که سالها در جامعه سوئد زندگی می‌کنم، مثلا کسانی از ایران میان میگن مثلا تو خیلی عوض شدی، ولی در این حالی که خود آدم مشاهد متوجه نشه که مثلا این تغییر رو در خودش احساس نکنه. نمیدونم اگه سوال منو گرفته باشن آقای بهزاد.
بهزاد جان متوجه سوال شدین؟
بله بله
متوجه. بسیارم عالی. پس از رادیو میشنویم شاب جان. ممنون، متشکرم. خب صحبت کنیم. بفهم.
اگه تو صحبتی داری بگو که من ادامه بدم.
من میخوام بگم که در واقع گم کردگی هویت زمانی به وجود میاد اتفاقا که ما نتونیم عادتهای در واقع یا رسوم و سنتهای غلط خودمون رو در واقع کنار بگذاریم. ما هممون بریم باور هستیم که خیلی از سنتها، آداب، عادتهای ما ایرانیها میتونه عادتهای قشنگی نباشه. خیلی هاشون هم خیلی قشنگه، خیلی اصلا یونیک، خاص، مخصوص ما ایرانی هاست. ولی خب ما که جامعه کاملی نیستیم، که اگر بودیم الان وضع مملکتمون این نبود. بنابراین اگر که من احساس میکنم اینجوری که اگر که ما موفق بشیم عادتها و سنتهای قشنگ خودمون رو نگه بداریم، در این حال در جامعه‌ای که زندگی میکنیم فرهنگ‌ها و سنت‌ها و عادات زیبای اونها رو هم کسب بکنیم، اتفاقا نه تنها دوچاره گم کردگی هویت نمیشیم، بلکه اتفاقا هویت مضاعف یا هویت مستحکم‌تری پیدا میکنیم. این نظر من. حالا شما بفرمایید.
من فکر میکنم که تو جواب خیلی خیلی خوبی دادی حمید به این قضیه، به خاطر اینکه ببین، حالا من اینجوری شروع بکنم. بحث هویت و بحران هویت اصلا توی موضوعات اینتیگراخون یا برای کسانی که حالا میخوان توی جامعه بیان، توی جامعه جدید مهاجر هستن، پناهنده هستن، میخوان ادغام بشن، میخوان خودشون رو به قول دوستمون هماهنگ کنن با این سیستم جامعه، همیشه بحران هویت یکی از موضوعات خیلی خیلی مهمیه که بهش پرداخته میشه و میشه گفتش که شاید نزدیک به 100% افراد این دوچار این مشکل میشن. یعنی حتی اگر شما تو هر موقعیت و تو هر جایگاهی که در گذشته بودی تفاوتی نمیکنه، وقتی وارد جامعه جدید میشی یک سری فاکتورهایی توی جامعه جدید وجود داره که به دلیل اینکه شما با این فاکتورها هنوز آشنایی نداری، به دلیل اینکه شما با این فاکتورها هنوز فاصله داری، بعضن یا در اکثریت موارد افراد دچار این بحران هویت میشن. منتها ببین، این هویت از چند جنبه قابل نگاه کردنه. یکی بستگی داره که چطور بهش نگاه کنیم. اگر هویت فرهنگی و اجتماعی نگاه کنیم، یا مثلا اون هویتی که ما از نظر فکری و ایدئولوژیک داشتیم، که من فکر میکنم اشاره دوستمون به این موضوع بوده، یه طرف قضیه است. اگه ما هویت مثلا به هویت شغلی خودمون نگاه کنیم، فرض کنیم خب همه آدمایی که وارد جامعه میشن یه کوله باری دارن، یه گذشته ای دارن، یک تجربیاتی دارن، یک نمیدونم طرف توی رشته تحصیلات کرده، یه جای کار کرده که این رو نمیتونه مستقیما مثلا به طور کامل و 100% توی سیستم جدید خودش وارد کنه و اعمال بکنه. اگر اینجوری نگاه کنیم یه مقدار قضیه متفاوت میشه. ولی در هر حال وقتی که افراد وارد جامعه جدید میشه، بله، دوچار هویت میشه، دوچار بحران هویت میشه. اما ما باید نگاه کنیم، همونطور که تو اشاره کردی، که کدوم بخش از این چیزی که ما از دست دادیم، به اصطلاح بحران هویتی که بهش دوچار شدیم، کدوم بخشش اصلا نگرانی نداره برای ما. یعنی ما شاید مثلا یک درگیر یک تفکر خاصی بودیم که به خاطر مثلا تولدمون توی یک جغرافیا، توی یک کشور، اصلا نمیخوام هر جای دنیا رو شما مثال بزنید، نمیخوام فقط مثال ایران رو داشته باشم.
یه دونه مثال بزنم که در واقع ما هممون زمانی که جوان بودیم توی خیابون موقع مدرسه رفتن اومدن نمیدونم اینها، یه فرهنگی بین راهنمایی ها و دبیرستان های پسرانه وجود داره به اسم متلک.
درسته؟
عادت بسیار زشتی برای پسرهای ایرانی، درست؟ که همه ماها با اون فرهنگه اومدیم. حالا دیگه، حالا اگر اینجا بخوایم همچین کاری بکنیم چه اتفاقی میفته؟
دقیقاً از این مثال ها حمید، من فکر میکنم که ده ها و صد ها به اصطلاح نکات منفی و شاید بعضن هم نکات مثبت وجود داره. اما بحث اصلی ما پیرو تلفن دوستمون اون بحران هویته. بحران هویت، بله، اگه ما نگران این باشیم که مثلا فرض کن ما اومدیم این امکان دیگه وجود نداره که مثلا از سنت هامون فاصله گرفتیم، از اون تاریخمون فاصله گرفتیم، از مذهبمون فاصله گرفتیم، اینها تا یک جایی به اصطلاح میشه راجبش حرف زد، راجبش بحث کرد و میشه یعنی خیلی راحت میشه بخش از این هویت رو حفظ کرد. اصلا نیاز نیست که ما هویت خودمون رو فراموش بکنیم، اصلا نیاز نیست که ما هویت جدید رو بخوایم، اینو بازم بارها گفتم بازم میگم، ما هویت جدید رو یا جامعه جدید رو به طور کامل بپذیریم. اما وقتی که برمیگرده به مباحث دیگه، یعنی مثلا فرض کنیم که طرف یک جایگاه اجتماعی داشته در زندگی گذشته خودش، در کشور خودش، الان که مهاجرت کرده به دلایل مختلفی مثل عوامل زبانی، مثلا وقتی که شما وارد یک جامعه میشی، خب طبیعتاً تا زمانی که بخوای زبان آموزی بکنی، بتونی ارتباطات رو بگیری، بتونی با مردم صحبت بکنی، یک بخشی از اون روابط اجتماعیت رو از دست دادی. یا شغلی که شما در گذشته داشتی، شما معمولا اینجوریه که کسی که وارد جامعه جدید میشه تا مدت‌ها در اون جایگاهی که قبلا کار کرده، یا بعضی وقتا هیچ وقت در اون جایگاهی که قبلا کار کرده یا فعالیت اقتصادی داشته یا روزمرهشو میگذرونده، دیگه نمیتونه کار بکنه، مجبوره که فضای کاری خودش رو عوض کنه. یا عوامل فرهنگی که بالاخره هر کدوم از آدما دارن، شما یک ویژگی فرهنگی داری که جامعه نمیپذیره. وقت این ما باید منتهی یه مقدار باهوش باشیم، یعنی بدونیم که کجا میتونیم بعضی از این عوامل رو کنار بذاریم و برای کدوم یک از اونها اصلا بحث اصلی توی بحث موضوع ادغام مسئله اینه که شما چجور بتونید اون فرموله بکنید این مسیر رو برای اینکه برسید به اون بازیابی هویت خودتون. اصلا هم تفاوت نمیکنه، این هویت میتونه هویت فرهنگی شما باشه، هویت فکری شما باشه و حتی اون هویت شغلی و خیلی به اصطلاح اون چه که در روزمره ملموس است. با برنامه ریزی، با به اصطلاح فرموله کردن و تحقیق در مورد همه اون امکانهای رسیدن توی جامعه جدید به اون اهدافی که آدم میتونه داشته باشه و اون چیزی که برای خودش داره، مثلا با تعریف اون که اهداف کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت، رسیدن به اون چیزی که آدم از دست داده، این امکان پذیره. الان شما نگاه کنید، اگه بخوایم فرهنگی و سنتی نگاه کنیم، توی جامعه سوئد کدوم ایرانی هست که نتونه، یعنی مانع وجود داشته باشه که از هویت خودش رو بخواد ترک بکنه؟ این مانع وجود نداره. شما شاید نتونید این رو بیارید بعضیاش رو به منصه ظهور مثلا توی خیابون بذاری، ولی برای خودتون میتونید داشته باشید. حتی اگر شما
دقیقاً همینطوره. بهزاد جان ببخشید میونی کلام شما، شنونده دیگری رو روی خط داریم، اجازه بده ایشون هم پرسشی اگر دارن مطرح بکنن بعد ادامه بدیم. درود بر شما،
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم.
ببخشید آقا بهزاد، فقط می‌خواستم اینو بگم در ارتباط با ماهیت، شکل‌گیری ماهیت یک زبان مادی داره. متأسفانه ما احساس می‌کنیم که به اصطلاح هویت یه چیز انتزاعیه، یعنی دست نیافتنیه، یا این که تو آسمانه یا تو خلاه. ماهیت انسان ها بر اساس زندگی روزمره و یه شکل مادی داره. موقعی که در مسائل مختلف اجتماعی، انسانی، اخلاقی، اقتصادی، موقعی که آدم جا به جا میشه، اجتناب ناپذیره که ما هویت جدید را میپذیریم یا اینکه احترام میذاریم. و در ارتباط با کمرنگ شدنش، اینم اجتناب ناپذیره. رو همین حساب من در ارتباط با همون صحبتهای قبلی که با آقا حمید داشتم، اینجاست که عرق ملی تولید میشه، یعنی بر اساس محیط اجتماعی و محیط اقتصادی و محیط سیاسی فرهنگی انسانها هویت میپذیرن. ممکنه نسل اول نتونه، ولی نسل دو و سه و چهار، مثلا همین سوئدیایی که به آمریکا رفتن، الان دیگه اصلا هیچ نشانه ای از مسائل سوئدی در اونجا در بین نوادگانشون وجود نداره. رو همین حساب هویت یک زبان مادی داره. خیلی ممنون.
متشکرم از شما. بله بهزاد جان بفرمایید، 4 دقیقه زمان دارید.
بله فرمایشات اکبر آقا هم کاملا فکر میکنم که درسته. در هر حال وقتی که ما فقط کافیه که همین فرمول رو در نظر بگیریم حمید، یعنی ما وقتی این رو بپذیریم، همونطور که اکبر آقا بهش اشاره میکنه که وقتی مهاجرت میکنیم، وقتی محل زندگیمون رو عوض میکنیم، شما توی ایران، داخل ایران هم اگر یه موقعی مثلا فرض کنیم که مجبور به مهاجرت باشید، مثلا از شمال ایران برید توی جنوب ایران زندگی کنید، خود به خود مجبور هستید که یک مقدار خودتون رو با شرایط فرهنگی و شرایط اجتماعی که توی جنوب ایران هست که قطعاً خیلی متفاوته با شمال ایران یا غرب ایران با شرق ایران، یه مقدار هماهنگ بکنیم. این یه اصل من فکر میکنم خیلی ساده‌ایه و توی جاهایی مثل مثلا سوئد این هماهنگی فکر میکنم یه مقدار راحت تره، به خاطر اینکه به انسان‌ها این حق و حقوق رو دادن که بتونن خودشون رو هماهنگ کنن اونجور که دلشون میخواد، اونجور که به اصطلاح قوانین بهشون اجازه میده، اونجور که خودشون مایل هستن. منتها یک اصل وجود داره که ما این رو نباید فراموش بکنیم که این جامعه، یعنی تقریبا 85% این جامعه انسان‌هایی هستن که قرن‌ها و سال‌ها تو این جامعه زندگی میکنن، یه فرهنگی برای خودشون دارن، یک سنت‌هایی برای خودشون دارن، قوانین از و خیلی خیلی مهم اینه که قوانینی برای خودشون دارن که ما که به عنوان مهمان تو این جامعه اومدیم داریم زندگی میکنیم، راه عاقلانه اینه که این قوانین رو، این فرهنگ رو، این تاریخ رو اگر بشناسیم، این مسیری که برای همه حتمی هست و فرقی نمی‌کنه شما کجا زندگی بکنید و باید خودتون رو وقتی مهاجرت کردید، باید خودتون رو با شرایط مکانی که مهاجرت کردید یه مقدار وقف بدید، ما اینجا میتونیم توی سوئد این کار رو انجام بدیم. چند تا فقط من اشاره بکنم، چند تا موضوع هست که دوستان باید بعضی وقتا توی این پروسه ادغام به اونها فکر بکنن. فرهنگ هست، پیشینه قومی و ملی هست، جایگاه اجتماعی افراد هست، جنسیت، وضعیت تأهل، تمایلات جنسی، سن و سالیه که آدم مثلا میاد اینجا میره، وضعیت به اصطلاح جسمی افراد، حالا اونایی که معلولیت دارن یا اونایی که خب جسم سالمی دارن تفاوت نمیکنه، همیشه یه شرایط مختلفی رو برای آدم به وجود میاره. به اضافه اینکه مذهب و ایدئولوژی فکری که آدم ها دارن، اینها عواملیه که توی بحث مهاجرت وقتی شما وارد یه جای جدید میشید میتونه تو زندگی جدید شما تأثیر بگذاره و یه نگاه به اینها و یک تمیز دادن و جدا کردن اینها و گذاشتن اینها توی جای سر جای خودش، بدون اینکه نیاز باشه که یک کدوم از اینها رو از سیستم زندگیمون حذف بکنیم و بخوایم مثلا دورش بندازیم، اینا همه کارهایی که ما توی پروسه مهاجرت باید انجام بدیم. و همونطور که اکبر آقا اشاره کردن، این لاجرم این تغییرات باید انجام بگیره و خب طبیعتاً میتونه که یک تأثیر درستی داشته باشه. ضمن اینکه نظر دوست اولمون هم تعمیم بشه، یعنی ما با حفظ هویت خودمون، احترام و هویت، اون بخشی از هویت جامعه جدید رو که میتونه برای ما، برای رفاه ما، برای زندگی ما میتونه مثبت باشه، اون رو هم داشته باشیم. من دیگه عرضی ندارم.
خیلی ممنونم بهزاد جوادیان. فقط یک سوال برای من باقی میمونه که من مطرحش میکنم، ولی صحبتش رو بذاریم برای هفته آینده. اون هم برای واژه مهمان هست. تا زمانی که ما روی خودمون به عنوان مهاجر واژه مهمان بگذاریم، خودمون رو در این جامعه پهن نمی کنیم و دوست دارم که در ارتباط با این واژه مهمان و میزبان هفته آینده صحبت بکنیم، همون حداقل کوتاه.
بله حتما. ولی خب وقتی اسم برنامه‌مون رو گذاشتیم سوئد خانه من، یعنی این که تو بخوان از این چی میگن دیگه، بقیه بحث رو از این بخونیم دیگه، ما اینجا خونه خودمون میدونیم، حالا شاید خونه دوم باشه ولی خب در هر حال خونه خودمونه.
خیلی ممنونم از تو بهزاد جوادیان به خاطر برنامه امروز و همه برنامه هایی که تدارک دیدی تا کنون و در ادامه هم برات آرزوی موفقیت میکنم. متشکرم.
تشکر میکنم. منم از فرصتی که در اختیار من گذاشتی روز بخیر میگم خدمت تو و همه دوستان که شنونده ما بودن.
خواهش میکنم. دوستان عزیز یک بار دیگه یادآوری میکنم که سوئدکست رو اپیزودهای جدیدی هم منتشر کرده بهزاد جوادیان که میتونید از با مراجعه به وبسایت رادیو پیام .se هر پستی رو که باز بکنید در ستون سمت چپ بزرگ نوشته شده سوئدکست که وقتی روش کلیک بکنید میتونید که به پادکست سوئدکست دسترسی پیدا بکنید و اگر هم که براتون سخت بود من با کمال میل در خدمت شما هستم که کمک کنم که اپیزودهای مختلف سوئدکست رو با صدای بهزاد جوادیان گوش بدین. ممنونم از بهزاد جوادیان. روزت بخیر باشه.
روز شما.